سامانه یک پارچه آرشیو دیجیتال
razavi-archive.aqr.ir.
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام جمعه است متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. برای سلامتی آن وجود مقدس تعجیل در ظهور با برکتش و نثار روح پرفتوح امام رؤوف ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات عنایت کن. بحث هایی رو در شبهای گذشته در ارتباط با زندگی اقتصادی امام رضا، در ارتباط با امام رضا و مردم و بحث مربوط به سیره عبادی امام رضا تقدیم کردیم. بحث امشب من در ارتباط با اخلاق اجتماعی در زندگی امام رضا علیه السلام است که به صورت خاص روی دو ویژگی و دو مطلب انشاءالله صحبت خواهم کرد. در میان صفات و ویژگی‌های اخلاقی که مربوط به روابط بین مردم است، در روایات ما روی دو تا صفت خیلی تأکید شده، به گونه‌ای که در کتاب کافی مرحوم کلینی که بیش از 1100 سال پیش به رشته تحریر در آمده، مرحوم کلینی 329 از دنیا رفته، یعنی پایان غیبت صغرا، 16000 حدیث رو طی 20 سال در این کتاب ارزشمند جمع‌آوری کرده. برای هر مجموعه ای از احادیث هم یه عنوان گذاشته. ایشون در این کتاب برای این دو ویژگی که الان عرض خواهم کرد یک باب گذاشته، یک عنوان گذاشته. معلوم می شود در میان صفات اخلاقی که مربوط به روابط اجتماعی است، ببینید ساده تر بگم، بالاخره ما یه انسان اجتماعی هستیم، انسان یه موجود اجتماعی است، با هم زندگی می کنیم. با هم زندگی کردن نیازمند یک سری ویژگی ها و خصوصیاتی است. باید مثلا وفای به عهد داشته باشیم، باید فحاشی به هم نکنیم، باید ادب داشته باشیم، احترام کنیم، لازمه نظم داشته باشیم، لازمه زندگی اجتماعی یک سلسله اصول اخلاقی است که اینا باید رعایت بشه. بله اگر کسی زندگی فردی داشت، توی غار زندگی میکرد، خب این دیگه حالا حقوق همسایه معنا نداره، حق الناس معنا نداره، وفای به عهد معنا نداره، داره تنها توی غاری زندگی میکنه، حقوق خانواده معنا نداره. اما وقتی انسان اومد تو جامعه، حقوق شهروندی مطرح میشه، حقوق خانوادگی مطرح میشه، حقوق فامیلی مطرح میشه. اون وقت در میان ده ها ویژگی که باید آدم تو اخلاق اجتماعی رعایت کنه، دو تا ویژگی روایات به صورت خاص روش دست گذاشته و اینو ملاک و معیار و میزان در واقع ارزش انسانها دونسته، به گونه ای که میفرماید اگر میخواید کسی رو امتحان کنید با این دوتا امتحان کنید. میفرماید خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه با این دوتا ویژگی اول در واقع او رو آزمود و این دو ویژگی رو در زندگی او به عنوان مهمترین صفات قرار داد. میفرماید اگر میخواید به کسی نمره بدید به نماز و رکوع و سجودش نگاه نکنید. این دو ویژگی مهمترین ملاک امتیاز هر انسانی است. اتفاقا وقتی به ناهنجاری های تو جامعه هم نگاه میکنیم، بحث طلاق، بحث درگیری ها، بحث اختلاف ها، بحث اختلاس ها، بحث مربوط به نزاعات اجتماعی، همه اینا به یک شکلی برمیگرده به عدم رعایت این دو ویژگی که حالا من توضیح خواهم داد. چیه این دو ویژگی؟ یکی امانتداری و یکی صداقت. در کافی شریف بابی دارد، باب و صدق الحدیث و اداء الامانه، یعنی باب راستگویی و امانتداری. روایات عجیبی ذیل این باب اومده. به عنوان مثال در روایت دارد امام صادق میفرماید ان علیا بلغ ما بلغ عند رسول الله به صدق الحدیث و اداء الامانه. میدونید چرا اینقدر پیغمبر علی رو دوست داشت؟ میدونید امیرالمومنین با چه ویژگی های این جایگاه رو پیش پیغمبر پیدا کرد که شد جان پیغمبر، برادر پیغمبر، لحم و دمش شد، گوشت و پوست و خونش شد از پیغمبر؟ ما بلغ ما بلغ، نرسید به این مقام مگر به خاطر اینکه تا آخر عمر این دو ویژگی تو زندگیش برجسته بود، یکی صدق حدیث، یکی امانتداری. حالا چرا این دوتا رو کنار هم گذاشتن؟ به نظر میرسه که اینا در واقع یکیه، یعنی ریشش یکیه. صدق در حدیث یعنی گفت راستگویی، همون امانتداری در سخنه. آدم اگه در سخنش امانتدار باشه این میشه صدق در حدیث. امانتداری همون صداقت در عمله. یعنی اگر دقت بکنیم این دوتا به هم برمیگرده. امانتداری یعنی صدق عملی، صداقت یعنی امانت گفتاری. پس علت این که این دو در کنار هم قرار گرفته همینه. باز در روایت داریم اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه، هر کسی رو میخواید امتحان کنید با این دو ویژگی، اول صداقت، دوم امانت داریم. باز در حدیث داریم خداوند هیچ پیغمبری رو نفرستاد، ان الله لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه، که نقطه مقابل امانت میشه خیانت. خیانت حالا توضیح خواهم داد ان شاء الله که یکی از عوامل اصلی فروپاشی نظام خانواده است، یکی از عوامل اصلی در واقع درگیری های اجتماعی است، اختلاس هاست، و همچنین نقطه مقابل صدق در حدیث کذبه. یعنی دروغ و خیانت دو معضل مهم اجتماعی است. صداقت و امانت دو صفت مهم در واقع اخلاقی و برجسته از نظر دین هست. شخصی است به نام عبدالله ابن سیابه یا سیابه، میگه پدرم فوت کرد، ما وضع مالیمون خیلی خراب بود. بالاخره همون شبی که پدرم از دنیا رفت، یکی از دوستانش اومد در خانه، گفت من میدانم شما پدرتون چیزی براتون نگذاشته، یه مبلغی حدود 1000 دینار داد، گفت اینو بگیرید استفاده کنید، بعدم به من برگردونید. خب خیلی میگه برای ما گشایشی ایجاد شد، با این پول تونستیم زندگیمونو بچرخونیم، من خودم برای خودم کاسبی رو انداختم. تا اینکه اوضاعم خوب شد، در اولین اقدام رفتم این 1000 دینار رو برگردوندم به ایشون. همون سال یا سال بعدش هم مستطیع شدم و رفتم مکه و خدمت آقا امام صادق رسیدم. آقا احوال پدرم رو پرسید، گفتم آقا خدا رحمتش کنه از دنیا رفت. فرمودن خب بعد پدرت چه کردید زندگیتون؟ قصه رو تعریف کردم، گفتم آقا یکی از رفقاش اومد، بالاخره دوست، رسول خدا فرمود مؤمن به مؤمن 30 حق داره، متاسفانه این حقوق کم رعایت میشه تو جامعه، 30 حق داره، یکیش اینه که نذاره مؤمن گرسنه بخوابه، خودش سیر باشه و همسایه گرسنه و رفیقش گرسنه. آقا همچین پولی آورد و تا قصه رو تعریف کردم، آقا امام صادق فرمودن برگردوندی پولو؟ گفتم بله آقا بلا فاصله. فرمود حالا که میخوای بری من یه نصیحتی بهت میکنم، همین که تأکید کردم. فرمودن امام صادق 2 انگشتاشو گذاشت کنار هم به این صورت که هاتینه، فرمود علیکه به صدق الحدیث و اداء الامانه، نصیحتی که بهت میکنم یکی صداقت یکی امانت، اگر این دوتا ویژگی بود تو زندگیت مثل این دوتا انگشت کنار همه شریک مال مردم، یعنی همه مردم تو رو شریک خودشون میدونن، تو خودتو شریک مردم میدونی، علیکه با این دو ویژگی میشی مشارکت شریک مال مردم، زندگی مردم، که هاتینه مثل این دو انگشتی که در کنار هم قرار گرفت. خب حالا من رو موضوع امانتداری اول یه چند جمله بگم. اول 2 آیه قرآن بخوانم، یکی سوره مبارکه نساء آیه 58. پیغمبر گرامی اسلام وقتی مکه رو فتح کرد، بعد از 8 سال دوری از مکه، خب بنا شد بت‌ها رو بشکنن. کلید خانه خدا دست یکی از مشرکین بود به نام عثمان ابن طلحه. پیغمبرشون رو خواست، فرمودن کلید رو بدید به امانت. میدونید فرق امانت با آریه اینه، آدم آریه و قرض رو درش تصرف میکنه، بعد مثلشو یا ارزششو بر میگردونه. مثل اینکه شما مثلا یه ماشینی از کسی میگیری آریه، میخوای بری مسافرت، میری بر میگردی ماشین رو سالم تحویل میدی، یا یه وسیله برقی، شما مهمانی داری تو خونتون اون شب جارو برقی کسی رو قرض میگیری، آریه میگیری، خب باش جارو میزنی، بعدم سالم بهش بر میگردون، اگر خدشه ای هم درش وارد شد باید درست کنی. اما امانت فرقش با آریه اینه، امانت مالیه که انسان حق تصرف درش نداره، یعنی میدن به انسان عینشو باید برگردونه. این معنای امانته که حالا انشالله مصادیقش رو عرض خواهم کرد. آقا کلیدو گرفتن، در رو گشودن، درب کعبه رو، بت‌ها رو شکستن. وقتی آمدن به اتفاق امیرالمومنین عباس، عموی پیغمبر، آمد و یا رسول الله این کلیدو به من بدید، من بشم کلیددار خونه خدا. درست امانته، ولی به مشرک که نباید دیگه امانتشو برگردوند. عثمان ابن طلحه مشرکه، مکه رو ما پاکسازی کردیم، کانون اسلامه، حالا بیایم کلیدش رو بدیم به یه مشرک، اونم قبله مسلمونا. همین آیه نساء سوره نساء آیه 58 نازل شد، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. پیغمبر امانت باید به اهلش برگرده، حالا ممکنه اهلش مشرک باشه، ممکنه اهلش مسلمان باشه، ممکنه اهلش فاسد باشه، ممکنه فرق نمیکنه. امام سجاد فرمود شمشیری که پدرم رو باش به قتل رسوندن، خب این شمشیر پیش ما مبغوزه، تو بابا ما باش کشتن، اما اگر قاتل بگه اینو امانت نگه دار، امانت بگی من بعدن ازت میگیرم، مثلا میخوام پدرتو باش بکشم، فرمود شمشیری که پدرم رو باش به قتل رسوندن یا میخوام کسی دیگر رو به قتل برسونم، اگر به ما بدن ما توش خیانت نمی کنیم. این خیلی مهمه. امروز در میان جامعه ما اگر امانت داری باشه، این نباید وضعیت اقتصادی ما باشه، این نباید وضعیت حقوقهای نجومی ما باشه، این نباید وضعیت اختلاس تو جامعه باشه، این نباید وضعیت هر روز از یک گوشه ای از یک کناری خبر یک سرقت یا یک خیانت بیاد. خیلی بده. نظام جمهوری اسلامی باید بر اساس امانت و صداقت استوار باشه. اگر امانت خیانت شد و اگر دروغ به مردم گفته شد، این دو تا پایه متزلزل خطرناکه. قرآن کریم خطاب به رسول خدا می‌فرماید، این آیه سوره انفال آیه 27 می‌فرماید سه تا خیانت به مردم بگو تو زندگیتون نباشه. یا ایها الذین آمنوا، مؤمنان، لا تخونوا الله، اولا به خدا خیانت نکنید. حالا توضیح خواهم داد خیانت به خدا چجوره. پیغمبر گرامی اسلام مسجد بودن، رو کردن به اصحاب، فرمودن میدونید نجات انسان در چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت، فرمود نجات انسان در اینه که به خدا خیانت نکنه، با خدا خدعه نکنه. گفتن یا رسول الله چگونه آدم با خدا خدعه میکنه، خیانت میکنه؟ فرمود خیانت و خدعه با خدا اینه عملی که برای خداست به انگیزه غیر خدا انجام بده. کسی هر کی ریا بکنه این خیانت به خداست. چون داری میگی یا که نبود نماز قصد قربت میخواد، مسجد بسازی برای چشم هم چشمی، این خیانت به خداست. چون مسجد باید برای خدا باشه، لذا اون مسجد میشه مسجد ضرار، دستور تخریبش صادر میشه. نماز بخونی برای ریا، صدقه بدی، هیئت را بندازی، مجلس روزه بگیری برای چشم هم چشمی، برای روکم کردن، اینا همه خیانته. چون خیانت به خدا اینه کار با قصد قربت و کار الهی رو به انگیزه غیر خدا انجام بدی. فرمود این خیانت به خداست، این خدعه با خداست. لذا فرمود سه تا خیانت تو زندگیتون نباشه. یک، لا تخون الله. دو، ور رسول، به پیغمبرم خیانت نکنید. خیانت به پیغمبر چیه؟ اگه پیغمبر یه چیز رو فرمود رازه، سر، کسی نباید بفهمه، اگه شما بری بگی این خیانت. ابو لبابه داستان ستون توبه رو بلدید دیگه، ستون توبه داستان ابو لبابه است. ابو لبابه خیانت کرد، پیغمبر فرستادش برای مشاوره با یهودیان بنی قریظه، بهشم گفت مبادا بگی ما چه قصدی داریم، راز ما رو نباید افشا کنی. رفت و راز پیغمبر رو افشا کرد. یهودیای بنی قریظه فهمیدن پیغمبر چه قصدی داره. بعد دیگه پشیمان شد و رفت خودشو بس به ستون و گریه و ناله و تا خدا توبهش رو قبول کرد. و که حالا این ستون رو میگن ستون توبه، قصهش همینه، داستان ابو لبابه. خیلی مهمه. رسول خدا میخواست مکه رو فتح کنه. خب حق حضرت بود، برای اینکه اونا خیانت کرده بودن در صلح حدیبیه. حضرت میخواست مکه بدون خونریزی فتح بشه، مردم مکه نفهمن، لشکر اسلام برسه پشت دروازه مکه بعد متوجه بشن. ولی از روزی که پیغمبر از مدینه حرکت میکنه، اگه ابو سفیان میفهمید که خب لشکر آماده میکرد، میجنگید. لذا فرمود احدی این خبر رو نباید به مکه برسونه. اتفاقا یه خانمی آمده بود مدینه از مکه، ایشون اوضاع اقتصادیش به هم ریخته بود، به نام ساره اومده بود مکه، مدینه کمک بگیره از بستگانش. یه آقای به نام حاتب ابن ابی بلتعه یه نامه نوشت، داد به ایشون، گفت پیغمبر متوجه نشه ها، این نامه رو تو مکه برسون به فامیلای من. تو اون نامه نوشته بود که پیغمبر قصد حمله به مکه داره، حواستون رو جمع کنید، میخواید جایی برید، میخواید مالتون رو جمع کنید، بالاخره به زودی مکه بهش حمله میشه. پیک وحی برای رسول خدا خبر آورد، یا رسول الله این زن داره نامه میبره. پیغمبر بلافاصله امیر المومنین و دو نفر دیگر رو فرستاد، زبیر و مقداد، فرمود برید او رو متوقف کنید. آمدن، گفت من نامه همرام نیست، خرجین رو بگردید، وسائل رو بگردید. امیر المومنین فرمود رسول خدا لا یقول الا صدقا، پیغمبر هیچ وقت دروغ نمیگه. ما ینطق عن الهوا، پیغمبر هر چی میگه درسته. گفته نامه داری یعنی داری، اگر انکار کنی من شمشیر میکشم. این خانم دید نه، مثل این که با حضرت امیر نمیشه شوخی کرد، جای خلاصه انکار نیست. گفت خب برید کنار، نامه رو میارم. رفتن کنار، رفت یه گوشه، نامه رو بین موهاش مخفی کرده بود، نامه رو تحویل داد. ایشون هم برگردوندن دیگه، نذاشتن بره مکه. پیغمبرم به شدت با اون شخص برخورد کرد، اون چه کاری بوده کردی؟ نباید لا تخون الله، خیانت به خدا نکنید، خیانت رسول، خیانت به پیغمبر نکنید. اگه پیغمبر یه انتخابی کرد مثل قدیر، اگه اومدیم ما انکار کردیم، خب این خیانته. اگه پیغمبر یک مطلبی گفت، اگر یه امری کرد، اگر نهیی کرد، رسول خدا اون چه میفرماید، قرآن میفرماید وحیه. اگر برعکس انتقال دادیم، نسبت دیگه‌ای به پیغمبر دادیم، حدیث جعل شد، دروغ به پیغمبر نسبت داده شد، در احکام پیغمبر دست برده شد، عرض میکنم به دین اضافه شد، اینا همه خیانت به پیغمبر. شما ببین پیغمبر گرامی اسلام چگونه به نماز، چگونه به اذان، چگونه به زکات، چگونه اون چه که دستور داده، طبق دستور. اگر کسی اومد خودش اینها رو کم و زیاد کرد، این شرعاً جایز نیست، خیانت به پیغمبره. لا تخون الله و رسول، سه تا خیانت نباشه تو زندگیتون، یکی خدا، یکی پیامبر، و تخونو اماناتکم، به اماناتم خیانت نکنید. حالا امانت چیه؟ ما عزیزان، برادران، خواهران، دو جور امانت داریم یا سه جور امانت داریم. یک، امانت‌های مالی، مادی، همین پول رو نمیدونم، عرض میکنم که وسائلی که پیش ما کسی امانت میذاره، خب این یه معنای امانته که انسان از نظر مالی مواظب باشه خیانت به امانت نکنه، مخصوصا بیت المال که مقام معظم رهبری در این قصه نجومی، حقوقهای نجومی، فرمود این دست یازیدن به بیت المال است، این گناه کمی نیست، این با استعفا حل نمیشه، باید برخورد بشه، این باید نه تنها عزل بشه، نه تنها پول برگرده، نه تنها جریمه بشه. یکی از فرماندارای امیرالمومنین یه همچین کاری کرد، حقوق نجومی برداشت، اختلاس کرد، 400 هزار درهم، اون زمانی که حقوق یک کسی مثلا 500 درهم 1000 درهم بود، 400 هزار درهم از بیت المال برداشت به نام منذر ابن جارود. نگاه کنید حضرت امیر چندین فرماندار خیانتکار داشته، این اتفاقات میفته. مردم یه وقت با انقلاب و نظام بد نشید تو این قصه ها، نه، زندگی رهبری رو ببینید، زندگی مراجع رو ببینید، صدها مدیر متدین مؤمن که در کشور دارن کار میکنن ببینید. بالاخره یه تعدادی هم بنابر شرایطی این اتفاقات میفته. اینی که در حکومت اسلامی خطا واقع نشه محاله. تو حکومت امیرالمومنین نجاشی تو ماه رمضان شراب خورد، تازه از شاعران حضرت امیرم بود، از پیروان حضرت امیرم. تو حکومت امیرالمومنین چندین بار حد زنا اجرا شده، چندین نفر از فرماندارا، این کتاب کارگزاران حضرت امیر چاپ شده در دو جلد، چندین نفر از فرماندارانش خیانت کرده. یکیش زیاد ابن ابی بود، یکیش همین منذر ابن جارود بود، اما بلا فاصله آقا عزلش کرد، یک، 400 هزار درهم رو ازش گرفت، دو، زندانش کرد، سه، و در نهایت از مسئولیت تا آخر عمر خلعش کرد، دیگه مسئولیت بهش نداد. نه اینکه شما این آقا رو استعفا کنه فردا هم از یه مدیر کلی بانک جای دیگه صرف کر بیاره، پولم آیا برگردونه آیا بر نگردونه، نه، این که دزدی و اختلاس واقع میشه تو هر نظامی، بله واقع میشه. عرض کردم زمان خود پیغمبر گرامی اسلام خالد ابن ولید خیانت کرد، ولید رو قرآن فاسق خونده، منافقین بودن. خود قرآن میگه پیغمبر بعضی از اینا که دور تو رو گرفتن منافقن. عبدالله ابن ابی منافق که سوره منافقون دربارش نازل شد. اما شدت برخورد مهمه، شدت برخورد. ولذا یک بخشی از امانات، امانات مالی است، خیلی هم مهمه، کم و زیادم نداره. به شما بگم بحث امانت، عاشق عباس قمی آمد به خواب پسرش میرزا علی آقای محدث زاده که قبل از انقلاب فوت کرد، منبری خوبی بود ایشون، گفت پسرم یک کتاب امانت پیش من بوده، ظاهرا یه جلد بهار الانوار بوده، مال فلانی، من تو عالم برزخ گیرم، اینو ببر بهش بده. از عالم برزخ خدا رحمت کنه حاجی نوری، یه کتاب داره دارالسلام، ده ها مورد از این خوابا نقل میکنه که افراد متدین، مؤمن، عالم، گاهی مرجع گیر بودن به خاطر امانت. خب شما عزیزان خیلیاتون که اینجا هستید مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی رو دیده بودید، من خیلی خدمت ایشون رسیده بودم. 69 سال اولین زائر حرم حضرت معصومه بود، زندگیش وقف حضرت معصومه بود. ایشون تو یه قصه ای که مفصل من اگه بگم وقت میگیره، مشکلات روحی به هم زد، خودش میگه سوء ظنی پیدا کردم دیگه، درس خوندن برام سخت بود، از نجف میگه آمدم کربلا و یک شب تو حرم امام حسین ماندم پایین پا کنار قبر علی اکبر. تو دل شب برام یه مکاشفه ای پیدا شد، دیدم دور تا دور قبر امام حسین علما نشستن دارن قرآن میخونن، حالا خود ابی عبدالله هم روی قبر نشستن و خدمت آقا رسیدم و من نمیخوام اون خواب رو نقل کنم، تو کتابات نقل شده، یه تیکش رو میخوام بگم. ایشون میگه من دیدم در میان قاریان قرآن پدرم آسد محمود مرعشی هم نشسته داره قرآن میخونه. سلام کردم، گفت آسد شهاب اینجا چه میکنی؟ گفتم یه همچین مشکلاتی به هم زدم. گفت خب برو پیش خود آقا امام حسین. رفتم با آقا مطرح کردم و مشکلم هم حل شد و منظورم اینجاست. میگه وقتی آمدم برم با پدرم خداحافظی کنم، گفت آسد شهاب اینقدر پول من به مشهدی رضای بقال بدهکارم، اینجا گیرم، این پول برو بهش بده. که ایشون میگه من وقتی آمدم این مکاشفه تمام شد و رفتم مشهدی رضای بقال رو پیدا کردم، گفتم پدر من به شما بدهکار بود؟ گفت نمیدونم، بذار دفتر رو بیارم. ورق زد و گفت بله اینجا نوشته. گفتم خب پدر آمرزه چرا به من نگفتی؟ دقت کنید. گفت وظیفه من نبوده به شما بگم، وظیفه بابا شما بوده وصیت کنه، من وظیفه ندارم دنبال پولم بیام، بابای شما باید وصیت میکرده، باید یه جا مینوشته. و میگه پولو دادم و پدرم راحت شد. خیلی از این نمونه ها، حالا من نمیخوام، شهید رو زمین افتاد تو جنگ خیبر، شهید، دو تا بند کفشش قصبی بود یا لباسش، همه داشتن تبریک میگفتن بابا شهید، اولین قطره خونش که رو زمین ریخته میشه مغفور له، گناهاش آمرزیده است، الا دین، مگر دین حق الناس. وقتی پیغمبر بالا سر شهید به نام مدعم ایستاده، اصحابم ایستادن هی دارن تبریک میگن، فرمود که شما تبریک میگید ولی بدن اینو آتیش گرفته. یا رسول الله شهیده، فرمود باشه، چون این لباسش قصبی مال بیت الماله. بلا فاصله این بندای کفش و این لباسا رو برداشتن راحتش کردن. شوخی نیست، امانت اگر خیانت بشه یک مالی، دوم امانتهای مادی غیر مالی، مالی نیست ولی مثلا فرض کنید که راز مردم، آقا یک کسی به شما یه رازی گفته به دیگری نباید بگی، اگه بگی خیانت به امانت. به عنوان مثال حدیث هم داره ها، افشاء و سر اخیک خیانه، افشاء سر مردم خیانت. المجالس بالامانه، یه جلسه خصوصی بنده دارم با شما یه حرفی میزنم، یواشکی موبایل روشن میکنی ضبط میکنی بعدم توی فضاهای مجازی، خیانته. الان یکی از مشکلاتی که متاسفانه جامعه گریبان گیرشه همینه، افرادی زندگی خصوصی مردم، عکسای مردم، فیلمای مردم، بابا برده موبایل تعمیر کنه، یا به یک شکلی این فضاهای مجازی در تلگرامی جایی دسترسی به عکس و تصویر خانوادگی یک کسی پیدا کرده میاد اینا رو منتشر، اینا حرامه، بابا جدی بگیرید اینها رو. یا میگرده این آقا توی جلسه خصوصی یه حرفی زده ضبطش میکنه، یه دستی هم توش میبره توی موبایل ها میفرسته افراد رو خراب کنه، اینا جایز نیست. مقام معظم رهبری فرمود ورود به زندگی خصوصی افراد جایز نیست، چندین بار فرمود. حالا یک کسی حتی اصلا از راه حرام، بابا یک دختری داره با یه پسری صحبت میکنه، زن و شوهرم نیستن، راهش هم شرعی نیست، من حق دارم شنود کنم، حق دارم اینو پخش کنم؟ نه، جایز نیست. اینا مهمه، بله. یه وقت حالا از نظر اطلاعاتی چیزی باید پیگیری بشه، اونم یه افراد خاص توی زمینه‌های خاص. مواظب باشید، این صحیح نیست که ما تو زندگی خصوصی افراد افشاء سر، خیانت مجالس، امانت. امیرالمومنین فرمود ان عملک لیس لک بتؤمه، مسئولیت امانت. دولت، رؤسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس، فرماندارا، استاندارا، رؤسای ادارات، همه کسایی که تو این مملکت کار اداری دستشونه، این مسئولیت امانت. اگه معلمی، بچه های مردم امانت. اگه روحانی هستی، این منبر و محراب و این مردمی که وقتش رو به شما میده امانت. اگر عرض میکنم مدیر کلی، اون ادارهی که در اختیار شماست، اگه وزیری، اگه رئیس جمهور، فرق نمیکنه، هرچی میره بالاتر این مسئولیت سختتر میشه. این فرمایش حضرت امیره، به یکی از فرمانداراش فرمود مسئولیت طعمه برا تو نیست، پشت خودتو بچه هاتو ببندی، حالا که رئیس شدی همه رو سر کار بیاری، خونتو فلان کنی، ماشینتو عوض کنی. ان عملک لیس لک به طعمه ولیکن فی عنقک امانه. از کدام پول آقای مسئول میره سخنرانی؟ 200 میلیون گاهی هرج جایگاهی میشه که میخواد سخنرانی کنه، آخه چرا؟ با کدام هزینه؟ به کدام دلیل؟ مردمی که گاهی برای 1 میلیون وام باید ده ها راه بزنن، جوانی که گاهی برای ازدواج تو اولیات زندگیش مانده، به چه مجوزی این گونه گاهی بعضی ها هزینه میکنن تو کشور؟ خیلی باید مواظب باشن. پیش خدا مسئولید، میخواد اینا مطرح بشه، میخواد نشه، مسئول نظام حواسشون جمع باشه. عظمت امام تو سادگی جمارانش بود، عظمت امام اونجایی بود که شوارتنادزه اومد از شوروی نشست در مقابل امام توی اتاق 12 متری روی صندلی. عظمت انقلاب ما به کاخ نیست، به مبلمان سنگین نیست، به جایگاه چنانی برای سخنرانی افراد نیست. حواسشون رو جمع کنن آقایان، خیلی حواسشون جمع باشه. منبر یه رسانه تبلیغیست، مردم و مسئول نمیشناسه، موظف اهل منبر موظفن بگن. و من عرض میکنم خیانت به امانت گاهی اینطوری راز مردم باشه، مجالس مردم باشه. این دوتا. سومین امانت که این مهمه، و امام رضا علیه السلام وقتی آمدن مرو، صبح جمعه ای بود در سرزمین مرو، اون شخص به نام عبدالعزیز میگه من خدمت امام رضا بودم، آقای صحبتی کرد و به این اشاره کرد، این تیکه رو میخواستم عرض کنم. فرمود الامام امین الله فی خلقه و حجته علی عباده. سومین امانت، امانت معنویست. جوان عزیز، نماز امانت. همچی که موقع نماز میشد امیر المومنین فرمود وقت ادای امانته، دیگه من کسی رو به حضور نمیپذیر. همچی که موقع نماز میشد امام رضا هر کاری داشت تعطیل میکرد، حتی مباحثه، حتی مناظره. به ایشون گفتن یکی از فرزندان ابو طالب از مدینه آمده به طرف توس به دیدار شما، ایشون با عده‌ای رفتن به استقبالشون. راوی حدیث میگه رسیدیم به یه جای بیابانی بود، موقع نماز شد، آقا فرمودن همینجا نماز رو اقامه کن. گفتیم آقا بریم یه جای مناسبتری، حالا فرمود نه، نماز. امام رضا علیه السلام موقع نماز که میشد، خود پیغمبر گرامی اسلام، ائمه با همه بیگانه میشدن. نماز امانته. یکی از مصادیق امانتم امام معصومه، امام رضا امانته. برادران خواهران، تو زیارتنامش هم میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه. اگر کسی امامو نشناسه کوتاهی تو امانت کرد، بشناسه و حقوقش رو ادا نکنه کوتاهی در امانت کرد، بشناسه و به حرفش عمل نکنه محبتش محبت ظاهری باشه، اینا همه بیتوجهی به امانته. من همه این بحثو کردم که به اینجا برسم، مواظب باشیم در اخلاق اجتماعی که حالا همش هم نرسیدیم بگیم، این دوتا ویژگی عامل قوام زندگیست، یکی امانتداری یکی صداقت. خیلی خانم و آقایون جوان که تازه ازدواج میکنن گاهی ما رو میبینن، آج آقا نصیحت کنید. من همینو بهشون میگم، میگم با هم صادق باشید، به هم خیانت نکنید، تمام شد، درست میشه. شما یه آقا اگه به نامحرم نگاه نکردی، رابطه نادرست با نامحرم نداشتی، شما خانم اگر تو موبایل، تو تصویر، تو ارتباطات، تو بیرون رفتنت به هر حال با نامحرم گاهی گفتگو داری، رعایت کردی حق همسرتو و خیانت نکردی، این یک. دو، دروغ به هم نگفتید، با هم رو راست بودید، زندگیتون استوار میشه. بسیاری از این گرفتاری هایی که الان شما بخش عمده ای از طلاق ها تو جامعه ناشی از خیانت و بخشی ناشی از دروغگویی هایی است که گاهی ادعاهایی که تو خواستگاری مطرح شده بعد تبل تو خالی از کار در اومد. علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه. اگر 250 سال زندگی 11 اماممون رو بخوایم خلاصه گیری کنیم، رو این دوتا اصل استوار بود، صداقت، امانت داری. و این آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام مرتب سفارش میکردن به یارانشون، به دوستانشون، امام صادق علیه السلام، سایر ائمه، تأکید بر این دو ویژگی به گونه ای که فرمودن مخاطب این دو هم فرق نمیکنه. امانت میخواد کافر باشه، طرف میخواد مسلمان باشه، باید به صاحبش برگردانده بشه. این خلاصه عرض من که دیگه فرصتم تمام شد راجع به این بحث اخلاق اجتماعی و دو صفت صدق حدیث و اداء امانت. انشاءالله فرصتی بشه شبهای بعد هم مباحث دیگری رو از حوزه دین و اخلاق به ویژه زندگی امام رضا خدمت شما تقدیم کنیم. با توجه به این که ایام میلاد هست، اجازه بدید دیگه از ذکر مصیبت پرهیز کنیم، فقط یه سلامی عرض کنیم به آقامون ابا عبدالله الحسین که شبهای قبلم این سلام رو دادیم، چون امام رضا سفارش کرده، فرموده است ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. از همینجا دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریف ابا عبدالله، همه با هم رو به قبله با احترام السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب به آبروی ابا عبدالله، به عظمت امام رضا قسمت میدم در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، جوانهای ما رو حفظ کن، رزق حلال، بدن سالم، عاقبت به خیری به ما و نسل ما عنایت بفرما. همه بیماران، مخصوصا بیمارانی که سفارش کردن اینجا هستن، بستگانشون هستن، جانبازان عزیز، مجروحان شهرها و کشورهای مختلفی که این روزها در حال نبرد با داعشن، در یمن، در بحرین، در سوریه، همشون رو لباس عافیت بپوشان. کشور ما، نظام ما، رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. امام عزیز، شهدا، اموات روحشون از این جلسه شاد بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم آنی ما رو به خودمون وا مگذار. به نبی و آله